این اپیزود با حمایت برند لوازم کودک دلیجان تهیه و تولید شده. پدر یا مادر شدن احساسیه که تا تجربه نکنیم نمیتونیم درک درستی ازش داشته باشیم. این که یه نفر میاد و انرژی تازه‌ای به زندگی و خانواده میبخشه. یه نفر که تمام اولویت‌های زندگی رو جابجا میکنه و دیگه دوست داری که بهترین ها برای اون باشه. لذت این که همیشه از هر چیزی بهترینش رو برای اون تهیه کنی هم احساسیه که تا پدر یا مادر نشی تجربه نمیکنی. اگر شما هم پدر یا مادر هستید یا تولد فرزندتون رو انتظار میکشید و احتمالاً قصد تهیه سیسمونی و لوازم نوزاد رو دارید، حتماً با تنوع محصولات برند دلیجان آشنا شدید. در حال حاضر دلیجان از نظر وسعت و تعداد پرسنل بزرگترین کارخانه تولید لوازم حمل کودک در خاورمیانه است و سبد کاملی از لوازم مرتبط با کودک از قبیل لوازم حمل، نگهداری، ایمنی و سرگرمی ارائه میکنه. تمامی محصولات شرکت دلیجان رو میتونید از فروشگاه‌های معتبر سیسمونی به صورت آنلاین و حضوری تهیه نمایید. برای اطلاعات بیشتر و مشاهده محصولات دلیجان، لطفاً به وبسایت delijanco.com و یا به صفحه رسمی شرکت در اینستاگرام مراجعه فرمایید.
نسل جوان آقا برای من مهمه. بقیه همه برن خونه‌هاشون بخوابن. نسل جوان اونی که میتونه راه رو ادامه بده.
صد 11 12 یادم در باز شد، حمید جبلی اومد با یه دسته گل. مت گفت مرسی خانم، شما اینجایی.
مشغول شب به شدت مورد انتقاد وزیر آموزش پرورش، سیستم آموزش پرورش قرار گرفت. به معنی فیلمی که واقعیت نداره
و داره بهت نگاه میکنه، همچنین محکم وایساده اونجا میگه من طالبی جون، من هستم اینجا، منو نگاه کن.
حافظ میگه کی شعر ترانگیزد خاطر که هزین باشد. وقتی خاطر هزینه طبیعیه که تاثیر میذاره.
من میتونم بگم که بابای ماها توی زندگیمون تو کودکی و نوجوانی در آمده. یعنی چی؟ یعنی خیلی بچه ها سختی میکشیدن و هنوزم شاید میکشن،
چون به مجردی که از قوانین کار کردن با اون تخطی بکنید دیگه به هیچی نخواهد دارد.
ولی سینما رفتن یک آینه، همراه بودن، با هم رفتن، با هم خندیدن، با هم تجربه کردن، با هم هشت.
مروری بر آثار ماندگار سینمای کودک و نوجوان دهه 60، قسمت اول.
نمایش فیلم و آموزش فیلمسازی 8 میلیمتری و کارهای دستی از جمله برنامه‌هایی است که برای رشد فکری شما پیش بینی شده است. تعداد 25 کتابخانه در پارک‌های عمومی.
در سالهای اولیه بعد از وقوع انقلاب، با توجه به اینکه شاخه فرهنگی انقلاب سعی داشت از سینما به عنوان ابزاری آموزشی و راهبردی برای فرهنگسازی جدید استفاده کند، سینمای کودک و نوجوان به واسطه جنبه‌های تربیتی و تأثیرگذاریش بر تربیت نسل‌های بعدی مورد توجه قرار گرفت. البته سینما به شکل کلی در سالهای اول بعد از انقلاب، یعنی اواخر دهه 50، دوران افول را می‌گذراند، اما با اثرگیری ساخت و ساز سینمایی، فیلم‌های هم به شکل جسته‌گریخته برای کودکان و نوجوانان ساخته می شدند که عموماً سرمایه گذار و تهیه کننده اصلی این فیلم ها کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود.
لیلی امیر ارجمند:
همطور که گفتم دنبال اون سبک ایرانی می رفتیم. بعد هم همین ایده پیاده شد توی فیلم های انیمیشنی که کانون شروع کرد به درست کردن، که باز اینا از خارج یاد گرفتن فیلم سازی نقاشی متحرک و، ولی وقتی می آمدن ایران خب تمام نقاشی که می کردن ایرانی بودن همه. بعد تصمیم گرفتیم مثلا فرض کنیم نقاشی متحرک فیلم بسازیم، اون وقت از کسانی که توی کانون کار می کردن بهشون مثل یه حالت بورس دادیم که برن. مثلا زرین کلک رفت بلژیک، اونجا نقاشی متحرک و با خاول سروه چیز کرد، یاد گرفت. یه ایده رو فرستادیم در چکسلواکی و اینجور جا، برای اینکه اون ممالک اروپای شرقی به یه دلیلی خیلی کار نقاشی متحرکشون خوب بود و هنوزم لابد هست. اینه که
یکی از اولین فیلم‌هایی که کانون در همکاری با کارگردان بزرگ و موج نوعی آن روزها، یعنی داریوش مهرجویی ساخت، مدرسه‌ای که می‌رفتیم نام داشت، که بر اساس داستانی از فریدون دوستدار با عنوان حیات پشتی مدرسه عدل آفاق بود. فیلمی که در سال 1359 ساخته شد و کل داستانش در مدرسه‌ای می‌گذشت که مابعضایی از جامعه بود. اما فیلم توقیف شد و نهایتاً بعد از مدتی طولانی در سال 1367 با سانسور و ممیزی زیادی به نمایش درآمد. رسول پسر ابوالقاسم به کارگردانی داریوش فرهنگ هم از نخستین فیلم‌هایی است که اوایل دهه 60 درباره نوجوانان و در شرایط سخت کاری ساخته می‌شود.
شنیدم بابا شنیدم. کلک نیستم شنیدم.
آقا می‌رسید.
22 23 حواسم پرت کردی. حالا بعد دو مرتبه از نوجم بزنم. خب می‌بینی که چند رقمه.
آقا به خدا
نمیشه. من معلوم نیست من اینجا چی کارم. حساب دارم، دفتر دارم، کتاب دارم. یکی هم نیست اینجا به داد ما برسه. بیاد بگه پدر تو داری چی کار میکنی؟ بیاد بگه آخه تو رو به حساب کتاب آقای ناظم چه؟ اصلا به تو چه؟ یه بابایی نیست بیاد به آقای ناظم بگه ارباب من، آقای من، بالای من، بالای من، به جناب دفتردار مدرسه‌ت، حالا رو هر حسابی هفته 7 روز اجازه میدی که نیاد. خب نیاد. اما یه کارش چرا گردن من پیرمرد میندازی؟ آخه من چه گناهی کردم که به جای کتاب داری بیام هی حساب سود و زیان، درآمد و کار کرد، سوخت و سود و کار کاتبی تو رو نگه دارم.
با وقوع جنگ، فیلم‌های کودک و نوجوان هم طبیعتاً مایه‌های جنگی به خود گرفتند. از جمله اولین فیلم‌های این چنینی که با فضای جنگی ساخته شد، حصار به کارگردانی حسن محمدزاده بود. فیلمی که داستان نوجوانی 10 ساله را تعریف می‌کرد که در غیاب پدرش که به جبهه رفته است، برای نجات مادر بیمارش تلاش می‌کند. مترسک دیگر فیلم محمدزاده در این سال‌هاست که باز هم در دسته فیلم‌های کودک و نوجوان دسته‌بندی می‌شود. میلاد فیلمی به کارگردانی ابوالفضل جلیلی از دیگر فیلم‌هایی است که در سال 1363 و در سومین دوره جشنواره فجر به نمایش درآمد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین در اوایل دهه انیمیشن‌های موفق درخت سیب ساخته پرویز نادری و چشم تنگ دنیادار ساخته نورالدین زرین‌کلک را تولید کرد که توانستند حضور بین‌المللی موفقی را در جشنواره‌های خارجی تجربه کنند. فیلم نگاه به کارگردانی ابراهیم فروزش قدم بلندی را برای سینمای کودک در دهه 60 برداشت و نگاه‌های بیشتری را متوجه این بخش از سینما کرد. فیلمی که با فضای شاد و مفرح مراحل تولید انیمیشن عروسکی را می‌آموزد.
ابراهیم فروزش
انیمیشن شروعش جدا از کانون از قبل شروع شده، ولی اون چیزی که به صورت نه آکادمیک ولی عملی ولی پربار و مستمر و مداوم در سینما ایران جا افتاد که هنوز ما که حالا خوشبختانه به بهترین شکل واقعا میبینیم خیلی جوانان ما دارن این کار رو میکنن، پایه‌هاش در کانون ریخته شد. کانون با راه انداختن انیمیشنش تونست افرادی رو مثل مرتضی ممیز، مثل نفیسه ریاهی، خب نورالدین زرین‌کل قبلن عضو کانون بود که داشت در بلژیک پیش راول سروه کار انیمیشن رو یاد میگرفت که برگشت، و بعد از اون آقای علی اکبر صادقی آمدن قسمت انیمیشن پربار کانون تشکیل دادن. کنارش هم به موازاتش هم فیلم های زنده شروع شد. ما تونستیم جذب کنیم تمام اونهایی که به نوعی روی سینمای روشن فکرانه ایران گام بر می داشتن، چیزی رو میخواستن به وجود بیارن. اینجا واقعا خانه‌ای بود برای همه اونهایی که غیر از مسائل تجاری و روز بازار حرف بزرگتر و پرتری داشتن برای گفتن، و من سعی میکردم در حد خودم، در حد توان خودم، با کمک دوستانی که اسپردم ازشون، هر اون کسانی که میتونستن چیزی جدا از سینمای تجاری ایران بسازن به کانون جذب کنم و بیان برای کودکان بسازن. اینجا مسئله کودکان واقعا این نبود یک سینمای حرفه‌ای مشخص تعیین شده فرموله شده که اگر این کارو بکنیم برای کودکان. اینها هم همشون چه در مورد انیمیشن چه در مورد سینمای زنده کودکان داشتن تجربه هاشون رو میکردن. فقط قصه کودکان بود که اینجا به عنوان خاص و یا برای کودکان بعداً یه اصطلاحی بود که باب سینما شد که شما درباره کودکان میسازید و یا برای کودکان میسازید، ولی اینا واقعا داشتن تجربه هاشون رو میکردن، ضمن این که حرفهای بزرگ میزدن.
دهه 60 دورانی بود که فیلمسازان دشوارترین روزهای حرفه‌شان را در مواجهه با ممیزی‌های مختلف سپری می‌کردند، چه به لحاظ محدودیت در انتخاب سوژه، داستان و حتی انتخاب بازیگران و سوی دیگر ساختار شکنی از چارچوب‌های غیر منعطف موجب ممیزی، توقیف فیلم و ممنوع‌الکاری فیلمساز می‌شد. در آن سالها مدیران فرهنگی سعی در تعریف سینمایی نوین با جلب اعتماد نهادهای انقلابی اما غیر مرتبط با سینما داشتند و البته خط مشی مشخصی برای تغییر شاکله سینمای قبل نیز وجود نداشت. به مرور در سالهای میانی دهه 60 اداره نظارت و ارزشیابی آثار سینمایی قوانینی وضع کرد تا فیلمسازان را ملزم به ساخت فیلم در چارچوب قوانین تعریف شده نماید، اما این قوانین کلی و تفسیرپذیر بودند و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین وضع شده باعث می‌شد نهادهای مختلف خود را محق بدانند تا فیلمساز را به چالش بکشند.
خسرو سینایی:
و شما باور میکنید که یکی از مسئولانی که اون زمان در فرهنگ بودن، میخوام به شما بگم اینا رو میگم برای اینکه شما تاریخ سینماست، یک روزی منو خواست گفت فلانی من این فیلمو خیلی دوست دارم و حتما باید مردم ببینن این فیلمو اینا. گفتم که خب من خیلی خوشحالم. گفت فقط شما یه همکاری کوچیک به ما بکن. گفتم چه همکاری بکنم، چیکار میکنم؟ گفت لباس بازیگر نقش اول زن رو عوض کن. فیلمی که ساخته شده توی جشنواره نمایش داده شده جایزه گرفته غیره، ایشون از من میخواست که لباس بازیگر نقش اول زن رو عوض کنم و من یک ساعت میخواستم به ایشون توضیح بدم که این تئاتر نیست، سینماست، فیلم ساخته شده، تموم شده، چجوری من لباس رو عوض کنم. ایشون در نهایت گفت من دلم میخواست کمک کنم که این فیلم نمایش داده بشه ولی شما نمیخوای با ما همکاری.
یکی دیگر از تجربیات اوایل دهه 60 که باید به آن اشاره کرد، ساخت انیمیشن عروسکی ابراهیم در گلستان بود که ایرج امامی آن را در سال 1361 کارگردانی کرد. تجربه‌ای که البته شکست سنگینی را برای سازندگان آن در پی داشت.
قربان، همون طور است که شما می‌فرمایید، چون شما تواناتر هستید و ما کسی را قوی‌تر از شما نمی‌شناسیم. به من رحم کنید و از سر تقصیر من بگذرید.
دیگر صدایت را ببر. ما نمی‌توانیم در اینجا بنشینیم و خبرهای شوم و ناگوار بشنویم. پس این بت‌ها چه می‌کنند؟ پس این خدایان چه می‌کنند؟ آیا قدرت آنها از من بیشتر است؟ پس چرا کاری از آنها ساخته نیست؟
قربان، کسی شک در قدرت و توانایی شما ندارد. خدایی روی زمین برازنده شماست. در مورد این مرد چه دستوری صادر می‌فرمایید؟
شیرها، شیرها، شیرهای گرسنه من.
هر طور که دستور می‌فرمایید.
ابراهیم در گلستان در آغاز سال نو ایران روی پرده رفت، اما تنها یک روز روی پرده دوام آورد و نتوانست توجه بچه‌ها را به خود جلب کند. اما به هر حال به عنوان اولین تلاش‌ها در عرصه انیمیشن سازی برای کودکان قابل اشاره است. این تجربیات اولیه بیش از آن که تحت عنوان سینمای کودک رصد شوند، بیشتر فیلم‌هایی درباره کودکان و یا برای کودکان بودند و هنوز راه خود را به جریان اصلی سینما باز نکردند. البته جشنواره فجر از همان دوره‌های ابتدایی خود بخش جانبی برای فیلم‌های کودک و نوجوان در نظر گرفته بود و از دوره سوم این بخش بیشتر مورد توجه قرار گرفت و داوری آثارش جدی‌تر شد و همین باعث رونق دوچندان سینمای کودک و نوجوان گشت، به شکلی که در سومین دوره جشنواره در سال 63 فیلم مترسک بسیار مورد توجه قرار گرفت و جوایز زیادی به فیلم‌های کودک و نوجوان اختصاص می‌یابد. اما در همین سال این فیلم دونده امیر نادری است که سینمای کودک را متحول می کند یا به عبارت دیگر قدم بزرگی در شکلگیری این نوع از سینما به طور رسمی بر می دارد. فیلمی از تولیدات کانون پرورش فکری که البته در جشنواره فجر مورد بی توجهی قرار می گیرد.
چی می خواهی بچه؟ چی کار داری پسر؟ ببینیم
سلام آقا، ما آدم اسم بنویسیم.
این وقتی سال اومدی اسم بنویسی؟ برای چه کلاسی؟
برای هیچ کلاسی. تازه اومدم اسم بنویسم.
یعنی هیچی درس نخوندی؟
نه آقا، نخوندی.
تا حالا کجا بودی؟
فقط کار میکردم. آخه ما کسی رو نداشتم که ما رو بذاره مدرسه. حالا خودم اومدم.
یعنی کسی رو نداری؟ حالا که اومدی سنت برای کلاس اول خیلی زیاده.
امیر نادری متولد 1324 از کارگردانان تاثیرگذار و مهم سینمای موج نو و معناگرای ایران است. نادری از کودکی در سالن سینما و تئاتر کار می‌کرد و با دیدن فیلم و نمایش، خواندن نقد فیلم و معاشرت با منتقدان به طور خودآموخته وارد عالم سینما شد. در ابتدا به عنوان عکاس در چند فیلم مهم سینمای ایران همچون بیگانه بیا، قیصر، حسن کچل و رضا موتوری کار کرد و در سال 1350 اولین فیلمش یعنی خداحافظ رفیق را کارگردانی کرد. دیگر فیلم‌های او تا قبل از ساخت فیلم دونده به ترتیب عبارتند از تنگنا، تنگسیر، سازدهنی، انتظار، مرثیه، ساخت ایران، برنده، جستجوی یک و جستجوی دو.
سعید راد
نادری نه تنها بلد بود، عاشق بود، یعنی عاشق نگاتیو بود. من توی ساخت ایران که توی نیویورک باش کار کردم فهمیدم که این وقتی میگفت من عاشق نگاتیوم یعنی چی، یعنی حس داشت توش. امیر نادری سینما که شد دیجیتال، من فکر میکنم که دیگه شاید نتونه مثلا تنگسیر و تنگنا رو خلق کنه، چون با اون نگاتیو اون صدای اون آری فلکس
خیلی زود از شهرم زدم برد کنم بیا زده آزه سلام بود. اومدم تهران، یه برادر داشتم اونجا بود، وضعشم خوب نبود زیاد، اونجا موندم و از فردا شروع کردم رفتم دنبال استودیوها و بتونم کار بگیرم. خیلی زود میدونستم که سینمایی که اونجا هست یا در ایران بود اون موقع در کشور ما، میدونستم که یک سینمای چه بوداریه، درست نیست. و چرا؟ چون که من حتی با سن کم فیلمای خیلی خوب در آبادان میدیدم، فیلمای با زمان اصلی میدیدم، در سینمای تاج، شیرین، خورشید، متروپولی.
دونده نه تنها سینمای کودک را به نوعی بنیاد میدهد که توجه ویژه جامعه جهانی را به سینمای ایران معطوف میکند. داستان فیلم درباره نوجوان تنهایی به نام امیر است که سودای مهاجرت به آن سوی آبهای دریای جنوب را دارد. او با جستجوی آشغالها و جمع‌آوری و فروش بطری‌های خالی، فروش آب یخ، واکس زدن کفش فرنگی‌ها و کارهای از این دست گذران می‌کند و به تدریج در می‌یابد که راه آگاهی آموختن است. به این منظور به کلاس شبانه می‌رود و در فرا گرفتن حروف الفبا تلاش می‌کند.
تا زا ای قی ف قاف
دیدم داره میسوزه بالاشگاه اینا تمام سیاه. من دونده رو در 11 شهر ساختم. از این همچی شهری وجود نداره. من چون ادیتور بودم، چون عاشق کلاژ بودم، چون عاشق گودار بودم، چون عاشق اون سینمای مدرن بودم، همیشه گفتم آخ جون من یه شهر درست کنم اونطوری که خودم یادم میاد از گذشته. اون شهر واقعیش میسوخت، من اونجا میدیدم و لولای نفت شیرجه گرفتم، آتیشش اهواز گرفتم، آبشو چابار گرفتم، یه شات از این بچه موهاش بلنده، یه شات از موهاش کوتاست. اصلا یه چیز عجیبیه. میدونستم ولی دارم چیکار میکنم و میدونستم میمونه. من با آسیستان محمد حسن‌زاده گفتم این فیلم تو ابد این کشور میدوه، همه رو به خودش میدونه. واقعا نداره منظورتون چیه؟ بودم بعدا خواهی فهمید. میدونستم این جاش خالیه. یعنی چی جاش خالیه؟ یعنی عذر میخوام، جمله رو میخوام به کار ببرم، چرسناله نداره، میخوای برو بگیرش. اینه که در هر شرایط خودتو نبازی، در هر شرایط بایستی مبارزه کنی. خیلی برای من فیلم عزیزی بود دونده و موقعی هم که می ساختم دوربرم بوم بودمش، ولی من داشتم کار خودم میکردم. دونده من تمام تأثیرهایی که از سینما گرفته بودم، مثل کوروساوا، آیزنشتاین و تمام فیلمسازهایی که دوست داشتم، جان فورد برای لانگشات، برای تمام اینا که دوست داشتم، همه اینا رسید توی ارکستراسیونی که من بتونم اینو کانداکت کنم. خیلی برخلاف این سینمای احمقانه اون موقع بود. نمیدونی چه فیلمی بود.
My favorite parts of the movie, actually there are a number of scenes. One I really enjoy is the part that when Amiru goes buys the magazine and the guy says.
مجید نیرومند بازیگر نقش امیرو در مصاحبه ای میگوید بهترین بخش فیلم که دوستش دارم صحنه ای که امیرو میره مجله بخره و مجله فروش میگه همه بچه‌ها در سن تو میتونن بخونن، تو چرا نمیتونی؟ و در صحنه بعد میبینیم که امیرو روی سنگهای نزدیک آب راه میره، مجله رو پاره میکنه و امیرو ناراحت و خشمگین از دست خودش میگه چرا من نمیتونم بخونم. برای من اون صحنه یه نقطه اساسی تغییر بود که در امیرو اتفاق افتاد. اون یکی از بهترین صحنه‌های مورد علاقه منه. فکر می‌کنم همه چیز با هم در اونجا کار کرد. از نظر فکری، موزیک، فضاسازی، همه و همه بسیار خوب بودن. فکر می‌کنم فیلم پیچیده‌تر از اون چیزیه که تنها فیلمی برای بچه‌ها باشه. برای من فیلم نمایانگر یک زندگی از همه زوایاست. چالش‌های تو در زندگی و اینکه بهترین راه برای رسیدن تو به اون چیزی که می‌خوای برسی. حالا هر چی که میخواد باشه، میتونه داد زدن به طرف یک کشتی باشه یا فریاد کشیدن به سمت یه هواپیمای کوچیک، اراده رفتن باشه یا نباشه، یا انجام کار به هر روش دیگه‌ای، ولی تو در یک جایی گرفتار شدی و هنوز به فکرت نرسیده که میتونی هر چیزی که میخوای باشی.
من یکی چیزی که خیلی غمگینم میکنه اینا فکر میکنن که من از ایران رفتم که مثلا دوست نداشتم یا مثلا قهر کردم. مثلا اینا راه منو کوچیک میکنه، راه منو کوچیک میکنه، راه کسایی که میخوان راه من ادامه بدن. من همش حواسم به این ور بود، نه اینکه کسی به من بد بگه یا خوب بگه یا فیلم منو فحش بده یا فلان. نه، من هدف داشتم. هدف جاه‌طلبی، جاه‌طلبی مثبت که باید پی بدی بهش، پی با عمر، با جون، با جوانی، با عشق. من برای همین اومدم بیرون. من عاشق جاز بودم. یکی دلیلی که من از ایران اومدم بیرون جاز. من عاشق کشورم، عاشق موسیقیشم، عاشق دلیل. ولی دنیای من نبود.
Sweet Comic Valentine, you.
در پی اهمیتی که جشنواره در سالیان ابتدایی خود به فیلم‌های کودک و نوجوان می‌دهد و پس از موفقیت چشمگیر و محبوبیت ویژه‌ای که دونده پیدا می‌کند، سینمای ایران فیلم‌های کودک و نوجوان دیگری را به خود می‌بیند که نه تنها در تاریخ سینمای ایران ماندگار می‌شوند، که رسماً کلنگ سینمای کودک و نوجوان را در همین سال می‌زنند، به شکلی که بعد از ساخته شدن این فیلم‌ها در همان سال‌های 63 و 64 دیگر می‌توان با اطمینان از سینمای کودک و نوجوان به عنوان یکی از گونه‌های بارز سینمای ایران صحبت به میان آورد. این فیلم‌ها عبارتند از شهر موش‌ها و باشو غریبه کوچک. فیلم عروسکی شهر موش‌ها با بودجه 1,200,000 تومانی کار مشترک محمدعلی طالبی و مرضیه برومند در آخرین ماه تابستان اکران شد و فروش آن تنها در سینماهای تهران به رقم بی‌سابقه 26 میلیون تومانی رسید، اتفاقی که کمتر سینماگری انتظارش را داشت. این فیلم که دومین محصول بنیاد سینمایی فارابی بود، قصد الگوسازی در تولید فیلم‌های کودک و نوجوان را داشت که البته موفق هم شد و بعدتر فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی عروسکی زیادی از روی دستش سرمشق شد که به موفقیتی مشابه رسیدند.
من محمد علی طالبی هستم. تقریبا نزدیک به 37-8 ساله که برای بچه‌ها فیلم می‌سازم. در واقع از 10 سالگی با سینما آشنا شدم. چون من در کانون بودم، یه معلم خیلی خوبی داشتیم و این به ما سینما اصلا یاد میداد و همینطور برای ما فیلم میذاشتن. بعد رفته رفته وارد کانون فیلم فرهنگ و هنر شدیم و اونجا ما فیلم‌های زیادی از تمام دنیا میدیدیم و بعد من رفته رفته با سینمای نئورالیستی آشنا شدم از طریق دیدن فیلم‌های مثلا فلینی، روسلینی و همینطور دسیکا. و خب خیلی علاقه‌مند شدم اساساً به سینمایی که واقعی بود، سینمایی که یه جوری تأثیر گرفته از جنگ بود، داشت خیلی اجتماعی نگاه میکرد. خب این باعث شد که من علاقه‌مند بشم و بعد یواش یواش خودم هم تو این سبک وارد شدم، ولی بعد رفته رفته یکم مسیرم رو جدا کردم، شروع کردم فیلمایی رو که خودم دوست دارم، یعنی نگاه خودم رو در واقع توی فیلم ها دنبال کردم و خب اینو ادامه دادم تا امروز. شاید اگر بخوام یه خورده برگردم به گذشته، من اولین چکی که توی کلاس درس خوردم تو سن 7 سالگی بوده، روزی که من لباسای مدرسه‌مو پوشیدم، کیفمو گرفتم دستم، دویدم اومدم با خوشحالی تو مدرسه، سر رو چند تا بچه اومدن یه چیزی مالیدن رو صورت من، مثل لاک بود. بعد من کیفمو پرت کردم دویدم دنبال این بچه‌ها، وقتی برگشتم دیدم کیفم نیست، تمام اون دم و دستگاهی که رادم روز اول مدرسه با خوش میبره گم شد. من اومدم تو مدرسه و اونجا مدیر من به من گفت مثلا این کیفت کجاست؟ اینا من گفتم کیفمو مثلا گم کردم، جلوی تمام بچه‌ها محکم گذاشت تو گوش من. خب این انگیزه شاید این تو ذهن من بود، هنوز که هنوزی که مثلا 56-57 سالمه این تو ذهن من مونده. ببین من میتونم بگم که بابای ماها توی زندگیمون تو کودکی و نوجوانی در آمده. یعنی چی؟ یعنی خیلی بچه‌ها سختی میکشیدن و هنوزم شاید میکشن و خب همیشه هم آموزش و همیشه کار کردن روی بچه از کودکیه، از کودک و نوجوانیه و ما میبینیم تو به اون مرحله اصلا توجهی نمیشه. همیشه، حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب فرقی نمیکنه، بچه زیاد نادیده گرفته میشه و همین بعدها رو اجتماع خیلی اثر میذاره. اولین کاری رو که شروع کردم توی سینما به شکل حرفه‌ای فیلم سینمایی شهر موش‌ها بود و این فیلم در واقع حدود 7-8 ماه فیلم برداریش طول کشید. من تو این زمینه تجربه زیادی نداشتم ولی خب خیلی تلاش کردم که یه کاری رو انجام بدم که بچه‌ها خوششون بیاد و خب این فیلم هم عروسکی بود و با یه گروهی، ما گروه خیلی بزرگی شروع کردیم و موفق شدیم که این فیلم رو بسازیم و خب موقعی که ساخته شد و پخش شد این فیلم، استقبال خیلی زیادی از طرف تمام بچه‌ها صورت گرفت.
آقا معلم دیر وقته، امروز خیلی راه رفتیم، نمیخواییم بخوابیم؟
ها وقتی این بچه‌ها صحیح و سالم به مقصد نرسن خواب به چشمم نمی.
تا حالا که به خیر گذشته.
بله ولی هنوز راه زیادی مونده، از پشت سرمونم که خبر نداری.
مگه پشت سرمون
نباشته؟ باش باش باشه جان.
یا نه
بیا جلوتر. این اسمشو نبری که قاصد ازش تعریف میکرد به این آسونی ها دست بردار نیست.
یعنی میگین ممکنه دنبالمون کنه؟
شامه تیزی داره، شاید رد پامونو بگیره و بیا
بیون. آقا جزه، آقا شامه یعنی چی؟
گوش دراز، هنوز نخوابیدی جانم؟
حرفای ما رو شنیدی؟
آقا چه؟ بگیر بخواب جانم، صبح زود باید بلند بشی. آشپز باشی جان، تو هم برو بخواب.
شما نمیخواید بخوابید آقا معلم؟
نه من یک کمی این اطراف میگردم بعد میام، تو برو بخواب.
اولا این یه برشی از زمان منه، زندگی منه که بچه ها توش گذروندن و اینو میگم به نسلهای بعدی که بچه های ما اینجوری زندگی میکردن در این تایم و بچه های بعدی تو نسل های بعدی چون همیشه متولد میشن، این فیلم ها براشون تازگی داره. یعنی مثل یک درختی که هر سال شکوفه میزنه، مثل درخت هایی که من الان گاهی تو تهران میبینم که توی وسط دود و وسط خیلی هوای آلوده تهران شما میبینید این درخت سر تایم خودش شکوفه زده و داره بهت نگاه میکنه، همچنین محکم وایستده اونجا، میگه من طالبی جون من هستم اینجا، منو نگاه کن. و احساس من راجع به اساسا این سینمایی که
دنبال میکنم همینه.
یکی از نکاتی که در تماشای مجدد فیلم شهر موشا خودنمایی می‌کند، هوشمندی سازندگان این فیلم و بهره‌گیریشان از تمهیداتی است که حتی در سینمای آمریکا، طبعاً در مقیاسی بسیار بزرگتر و حرفه‌ای‌تر هم می‌تواند فروش بالای یک فیلم را تا حد خوبی تضمین کند. از تکیه بر محبوبیت کاراکترهای تثبیت شده در یک مدیوم دیگر که به معنای سرمایه گذاری روی مخاطبانی به مراتب گسترده تر از سینماروهای دو آتیشه گرفته، تا بهرهگیری از داستانی که میتوانست فرصت خانشی استعاری را ایجاد کند و بنابراین برای مخاطبان بزرگسال هم قابل تأمل باشد.
مرضیه برومند:
بچه ها نیاز به فیلم دیدن دارن، نیاز دارن سینما برن. درسته که الان همه تو خونهشون میشینن، بالاخره تو تلویزیون های گنده فیلم میبینن، سریال میبینن، ولی سینما رفتن یک آینه، همراه بودنه، با هم رفتن، با هم خندیدن، با هم تجربه کردن، با هم اشک ریختن، با هم داد زدن. این به نزدیک شدن بچه ها با هم دیگه کمک میکنه و این تجربه مشترک و هیچ چیزی جایگزینش نیست. سینمای کودک حتما نیاز به حمایت داره، حتما نیاز داره که بهش یارانه پرداخت بشه، وگرنه سینمای کودک دوام نمیاره توی این اوضاع احوال اکران که سانسی فیلم ها این ور اون ور میشه با تعداد تماشاگر و اینا. مخاطبینش 9 ماه از سال دست آموزش پرورشن و بنابراین 3 ماه 4 ماه دارن برای اینکه اختیارشون دست پدر مادر باشه و بتونن سینما ببرن. اونم که انقدر گرونیه و اولین چیزی که حذف میشه از سبد خانوار چیه؟ فرهنگ، هنر، کتاب، فیلم، موسیقی، اینا که حذف میشه دیگه، یعنی رفتن و دیدن. بنابراین اگه واقعا نجنبیم، این خاطرات درخشانم کم کم رنگ میبازه، متعلق میشه به همون نسل گذشته و بچه ها باید از زبان پدر بزرگا و مادر بزرگا بشنون که یک زمانی سینمای کودکی بود.
فیلم شهر موشا اولین فیلم عروسکی سینمای بعد از انقلاب ایران نبود، اما مقایسه فیلم با نمونه های قبلی نشان میدهد که چطور عوامل حرفه‌ای فیلم رگ خواب کودکان را پیدا کرده بودند. به عنوان مثال شیوه روایی ابراهیم در گلستان، فیلم عروسکی ایرج امامی، آنقدر خشک و تخت است که هنگام تماشای فیلم احساس می‌کنیم کسی کتابی قدیمی در مورد تاریخ ادیان را در دست گرفته و آن را بدون هیچ خلاقیتی و با همان ادبیات کهن برای کودکان روایت می‌کند. این مشکل به هیچ وجه در مورد شهر موشا صدق نمی کرد. روایت ساده، شخصیت‌های بامزه با رفتارهای گاه شیطنت‌آمیز، استفاده از ادبیاتی قابل درک برای کودکان و البته ترانه‌های مناسب سن و سال مخاطبان در کنار هم به موفقیت عظیم فیلم کمک کردند. از اینها گذشته، شهر موشا داستان و شخصیت‌های ساده‌ای دارد. کاراکترهای فیلم کوپول، خوشخواب، سرمایی، نارنجی و البته اسمش و نبر از حد تیپ فراتر نمی روند و چیزی بیش از آنچه در مجموعه مدرسه موش‌ها از آنها دیده بودیم در چنته ندارند. اما شاید همین امر به ارتباط شهر موش‌ها با مخاطب وقت کمک کرد. گربه فیلم برای خیلی از کودکان آن دوران ترسناکتر از حد توقع بود و به کابوس عده‌ای از آنها تبدیل شد، اما همین تأثیر باعث شد تا عبارت اسمش و نبر به بخشی از فرهنگ عامه در دهه 60 و حتی دهه‌های بعد تبدیل شود. برای درک میزان تاثیرگذاری مجموعه مدرسه موش‌ها و فیلم شهر موش‌ها کافیست به این نکته توجه کنیم که قسمت دوم شهر موش‌ها در سال 1393، تقریباً 3 دهه بعد از فیلم اصلی، به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال تبدیل شد.
بچه موش‌های عزیز، این ساعت درسی داریم که همه شما دوست دارید.
آقا اجازه انشا داریم.
میدونم اینا چی؟ حالا چی اول میخواد بیاد انشای خودشو بخونه؟ خب پس معلوم میشه همه انشاتونو نوشتین. اول سرمایی بلند شه انشاشو بخونه. سرمایی انشاتو که نوشتی؟
بله آقا نوشتیم.
چرا ناله میکنی؟
آقا خیلی دهه بود سخت گذشت تا نوشتیم.
مگه نوشتن برات سخت سرمایی؟
نه خیر آقا، نوشتن این انشا برامو سخت.
حالا بخون ببینیم چی نوشتی.
چشم آقا.
خب موضوع انشا چی بود؟
آقا اجازه، یک روز بعدی را شهر دهید.
آها حالا فهمیدم چرا سرمایی براش سخت بوده. بخون سرمایی.
یک روز برفی را شهر دهید. من روزهای آفتابی را خیلی دوست دارم، مخصوصا اگر هوا گرم گرم باشد.
آقا اجازه
چیه؟
باید روز برفی را شهر بدن.
هر حرفی دارین بعد از این که انشاء تموم شد بگین.
چشم.
ادامه بده سرمایی.
چشم. وقتی هوا ابر می شود قصه منم شروع می شود.
این همین دیجه بلی خیلی چیز بود دیگه، در می رفت گاهی از زیر کار و اینا. ما داشتیم صدای شهرمون شای یک رو ضبط می کردیم، خیلی هم برنامه ریزی کرده بودیم که مثلا این سکانس امروز، این سکانس فردا و اینا، خیلی فشرده. ناگهان گفت من تمرین دارم، میخوام برم محله، برو بیا، نمیام. منم خیلی ناراحت شدم، گفتم اون تمرین، این ضبطه، ضبط استودیو، تو استودیو بد. گفت نه نمیتونم بیام و اینا. منم خیلی دعوا کردم، پاسپورتم هم تازه گرفته بودم، چون بعد از انقلاب چند سالی پاسپورت اینی وجود نداشت، تازه شروع کرده بودم پاسپورت دادن. اون روز پاسپورت من به دستم رسیده بود. گفتم به خدا همین نیای، من پاسپورتم هم گرفتم میرم از این مملکت، اصلا ول میکنم. نگاه حال شما ناراحت داشتین نرسی خانون. تموم شد، اومدیم سر زب نایمد، نایمد اولی چیکار. من ناراحت شدم، بعد یادم رفت دیگه، شروع کردم سکانس های دیگر جور کردن و اینا. بالاخره ضبط کردیم و شد ساعت 10 و 11. بچه ها رفتن، من با آقای منوچهر ریایی که از صدا برداره خیلی خیلی درجه که داشتیم ادیت میکردیم، ساعت 11 و 12 یادم در باز شد، حمید جبلی اومد با یه دست گل، اومد تو گفت ای مرسی خانم شما اینجایی، من تو الان فرودگاه وایساده. هیچی، من خندیدم تا.
فیلم شهر موش‌ها یک کارکرد مهم دیگر هم داشت. خط قرمزهای دهه 60 در زمینه سرگرمی و شادی فراتر از چیزی بود که مخاطب امروز بتواند تصورش را هم بکند. ساخت یک فیلم کودک فرصت خوبی برای عبور از برخی از این خط قرمزها بود. حمیدرضا صدر در کتاب تاریخ سیاسی سینمای ایران نقش شهر موش‌ها را چنین توصیف کرده است: این فیلم عروسکی مبتنی بر یک برنامه تلویزیونی موفق نه تنها تماشاگر را به خندیدن ترغیب کرد، بلکه با استفاده از موسیقی و آواز نقش کلیدی کودکان در سینمای ایران را هم به رخ کشید. اولین بار پس از انقلاب بود که تماشاگران حاضر در سالن‌های سینما همراه با وقایع روی پرده دست زدند و شادی کردند.
برهه‌های زمانی هم خیلی تاثیر می‌ذاره روی عمل کرده. مثلا یه هویی دولتی یا یک سازمانی، یک مدیر کلی، مدیر عاملی، رئیسی برخورد میکنه با مشکلاتی که فراوان هست، تحریم، نمیدونم بیپولیه، نمیدونم کروناست، متاسفانه شرایط حادیه که امروز وجود داره و جامعه رو غم زده کرده، و همه اینا باعث میشه که تاثیر بذاره روی اثر هنری. حافظ میگه کی شعر ترانگیزد خاطر که هزین باشد. وقتی خاطر هزینه طبیعیه که تأثیر میذاره، ولی خب از اونجایی که زندگی ادامه داره و ما همه، ما کسایی که کارهای فرهنگی میکنیم، به امید روزهای بهتر کار میکنیم، امیدواریم که یک اتفاقی بیفته، تحولی ایجاد بشه، شرایط بهتر بشه، بچه هامون به آینده نگاه روشن‌تری داشته باشن. خب نداریم دیگه، الان مشکلات عدیده هست، ولی من خودم الان غمگینم. من الان اومدم میخوام با بچه ها حرف بزنم، میخوام فراخوان رو براشون باز کنم، میخوام بگم بیاین مشارکت کنین، ولی حال خودم خوب نیست.
حالا مولای اینجا بایسته خوبه، نمیترسی؟ مولای برو بایسته پشت سرش. اینجا باش که هوای مجید داشته باش که مجید نترسه از ما. حالا چرا از ما میترسی؟
نمیترسم.
حالا اگر مولایی بره چی؟ بازم نمیترسی یا میترسی؟ ها؟ خب چرا از ما میترسیدی دفعه پیش؟
موقع حواسم نبود.
حواست نبود میترسیدی؟
بله.
میترسیدی چی بشه؟ نه، فکر میکردی ما چی کارت میکنی؟
هیچ.
هیچ کار نمیکنی؟ پس چرا میترسیدی؟ حالا اگر مولایی از پشت درم بره بازم نمیترسی؟ بگم مولایی بره سر کلاسش.
نه. آره. ببخشید.
مولایی بیاد؟ بگم بیاد؟
بله.
پس همینجا وایسا میگم مولایی بیاد.
چشم.
مولایی جهان به مولایی بگو بیاد. وایسا خودت، خودت وایسا اینجا. جهان به مولایی بگو بیاد.
عباس کیارستمی.
مشغول شب به شدت مورد انتقاد وزیر آموزش پرورش، سیستم آموزش پرورش قرار گرفت. به عنوان یه فیلمی که واقعیت نداره. نامه‌هایی نوشتن از طرف وزیر آموزش پرورش اون موقع که اسمش حتما دارم میخواد بزنین، الان یادم نیست که اسمش بود، یه دکتری بود که وزیر آموزش پرورش بود و او گفتش که این فیلم، یک نامه نوشت برای من، برای زرین، که زرین برای من فرستاد و توش قید کرده بود که این خدا نشناسان بیخبر، یعنی بنده و یک دو نفری که رفتیم فیلم مشخوشب رو ساختیم، حتی نخواستند با گذاشتن کمی ریش در صورت خودشان وفای خود را به انقلاب علی ظاهر ثابت کنند. این نامه انقدر تلخ بود که از توسط یک وزیر آموزش پرورش نمی‌شده بود که با زرین صحبت کردیم و فهمیدیم که دیگه بوی الرحمن داره میاد و باید کانون رو ترک کنیم و زرین از کانون رفت.
همونطور که گفته شد، نقش مهم کانون در شکلگیری سینمای کودک در سالهای اولیه انقلاب کاملا مشهود است. اصلا نه تنها در سینمای کودک و نوجوان، که در کلیت سینمای ایران هم رول بسیار مهم و بسزایی را خصوصا تا پیش از سر و سامان گرفتن بنیاد سینمای فارابی ایفا می کند. خود کانون هم که از ابتدا و در بسیاری از تولیدات کوتاه خود با عباس کیارستمی فقید همکاری کرده بود، از جایی به بعد شدیداً از نگاه و آثار کیارستمی تأثیر می‌پذیرد و فاز تولیداتش رنگ و بویی از ساختار فیلم‌های کیارستمی را به خود می‌گیرند. اتفاقی که تا سالها بعد با کانون و تولیداتش باقی می‌ماند و البته از سوی دیگر منجر به ساخت شماری از بهترین فیلم‌های عباس کیارستمی هم می‌شود. فیلم هایی که شاید گنجاندنشان در سینمای کودک و نوجوان کمی سخت به نظر برسد، اما نگاه تحلیلی تربیتی ویژه‌ای به مسائل کودکان می‌اندازد و برخلاف ظاهر کند و پرسکونشان، اتفاقاً می‌توانند به واسطه لحن ساده و صادقانه خود با کودکان و خصوصاً نوجوانان هم ارتباط برقرار کنند. حالا سینمای کودک آنقدر جدی شده که دیگر سرفصل مستقل خود را در جشنواره فجر دارد، هرچند هنوز همراه با فجر و به عنوان یکی از زیرشاخه‌های آن شناخته می شود. این آغاز استقلال یافتن سینمای کودک و نوجوان است.
باید بگم که کاملا تصادفی فیلمساز شدم و تصادفی فیلمساز بچه ها شدم. یعنی انتخاب من نبود، گفتم انتخابم چیز دیگه ای بود، ولی در اثر همین برخوردهای روزمره یه خودم رو فیلمساز دیدم و شروع کردم به کار کردن برای بچه ها. چون برای انستیتوی کار کردم که قبلا فقط کتاب چاپ میکرد و با ورود من که یک کمی با سیستم دوربین و فیلم های تبلیغاتی آشنا بودم، کار ساخت فیلم برای بچه ها شروع شد. اول از طریق بچه ها یاد گرفتم که چجوری رابطه برقرار کنم، چجوری میتونم که اون چیزی که میخوام غیر مستقیم از اونها طلب بکنم تا به من بدن. یعنی دوره‌ای که با بچه‌ها کار کردم واقعا دوره بهترین دوره زندگی خودم بود، بابت اینکه از بچه‌ها سینما یاد نمیگرفتم، زندگی کردن رو یاد میگرفتم. برای اینکه اینا خودشون بودن، هرگز برای شهرت جلوی دوربین نمیمدن، برای پول نمیمدن، خسته میشدن از کار، درست مثل بازیگرای سوپر استار. یعنی گاهی من فکر کردم حتی با مارلون براندو کار کردن کار راحت تریه تا با یه بچه کار کردن، چون به مجردی که از قوانین کار کردن با اون تخطی بکنی دیگه بهت هیچی نخواهد داد، بنابراین مقابلت میسته و بعد دیگه نمیتونی کار بکنی. من به نظرم بچه های موجودات کامل تری هستن از ما. نسبتا ما اطلاعات زیادی پیدا میکنیم و این اطلاعات مزاحم باعث میشه که مقدار از اون اکتیویتمون کم بکنه، از قدرت هامون کم بکنه، خواسته هامون رو متعادل بکنه به شکل غیر منطقی، و این مجموعه اطلاعات باعث میشه که ما دیگه اون توانایی یک بچه رو نداشته باشیم. این ویژگی بچه هاست که آروم آروم از دست میدن و مثل ما بالغ میشن، بنابراین تمام خواسته هامون رو به شکلی تعدیل میکنیم که گاهی دیگه اصلا نمیدونیم چی میخوایم، یعنی به کلی فراموش میکنیم. یک فیلسوف عرب طبقه بندی کرده بود که چرا بچه ها رو دوست داره. گفت که من بچه ها رو دوست دارم به دلیل اینکه میجنگن بدون کینه. من بچه ها رو دوست دارم به دلیل اینکه در لباس نو و کهنه تفاوت نمی کنن. بچه ها رو دوست دارم برای اینکه می سازن مهمتر از همه و خراب می کنن. یعنی این ویژگی فوق‌العاده است که ما به کلی یادمون رفته. ما میسازیم و میخوایم نگه داریم و این فرصت رو به طبیعت میدیم که خراب بکنه و ما تأسف میخوریم، ولی اون میسازه و خراب.
در پنجمین دوره جشنواره که دومین دوره جشنواره مستقل اما جانبی کودک هم هست، فیلم خانه دوست کجاست عباس کیارستمی میدرخشد. آلبوم تمبر به کارگردانی کیومرث پوراحمد در بخش چشم‌انداز سالهای دور حضور می‌یابد و فرشید مثقالی، علی اکبر صادقی، نورالدین زرین کلک و مرتضی ممیز هم در بخش فیلم‌های کوتاه با ارائه اثر سینمای کودک را غنی‌تر می‌کنند.
سمرا شده پرسه کن گرمس گردو
من گرمه هر سو
مثل بهار
فکرم بسیار
مثل بسه نماز خسته برخیز و بکوش برخیز و بکوش
در قسمت دوم مروری بر آثار ماندگار سینمای کودک و نوجوان دهه 60 خواهید شنید.
متاسفانه تا جایی که بتونم همه میدونن، آقای طهماسان میدونن، عروسک هم به کسی نمیدم.
یه سرکارگر داشتیم که اون همه چیزو بلد بود، یه تکنسین روس هم بود که اونم همه چیزو خیلی بهتر بلد بود. من این وسط واقعا یه نخودی بلا تکلیف آویزون بودم.
داستان فیلم ارتباط عاطفی دو نفر آدمه، زبان مشترک ندارن، یعنی زبان دانستن فهمیدن زبان هم دیگه.
من همیشه آرزوم بود هر موقع یه عروسکی رو طراحی میکنم خودش ساخته شه، از بس که ساختنش سخته.
اینقدر باید ما امضا کنیم و تعهد بدیم، بعد فیلمونم داریم با سرمایه خودمون.
و وقتی که میگیم خب الان مخاطبش دیگه کودک نیست، خانواده است، میگیم خب الان اینجوریه، پس باید با این زبان صحبت کنیم.
هر قصه‌ای به دل ما نشست و فکر کردیم میتونه خوبی باشه یا برای نوجوان یا برای کودک، اونو ساختیم. بعضی قصه ها رو نشستیم خودمون اصلا طراحی کردیم، بعضیا به ما رسیده و پسندیده.
سوزان تسلیمی غیر از اینکه بازیگر خیلی خوبی بود، یک خاطره داشت از مادر بزرگش که بزرگش کرده و در واقع سرمشقش یک جوری میتونست اون بوده باشه.